ببینید ما مثلا در بحث اخلاق یک سلسله امور متفقی داریم که تمامین تمام علمای اخلاق متفقون علیه، یک سلسله اموری داریم که بنا به مشتبها و مکتبهای مختلف اخلاقی تفاوت و ما بنا به مبنایی که به کتاب سر الاسرا داریم گفتیم مبنایی که در شهر حدیث معراج داریم مبنای مکتب تربیتی مرحوم هنگوس کلی همدانی است که به طبع شاگردانشان تا به مرحوم استادها در مدرک مؤلفین کتاب دستگاه است. تفاوت مکتب تربیتی مرحوم ملا حسین قلی همدانی و به طبع ایشون مرحوم مهتب و تقویی و در این ذهن من درخت بکنم همون مکتب تربیتی امام محمد، یعنی ما امام رو هم در اینجا جز همین مکتب میگیریم چون مکتب تربیتی ایشون ملهم از مکتب تربیتی مرحوم جواد آقا است و استادشون مرحوم شهاب‌آبادی که هر دو در واقع همین معنا داشتن، معنای معرفت النفس داشتن. این مکتب تربیتی یه ویژگی هایی داره در نگاهش مسئله اخلاق که با دیگران متفاوته، چون متفاوته در فهم معانی روایات آیات یه تفاوت هایی میکنه که در بعضی از شما تفاوت ها خیلی معنایی میشه. لذاست که اینها در سال قبل به کرات تکرار کردم، الان هم عرض میکنم که اتاقای جدید در تشکیل بودن بدونم که این نگاه در حدیث معراج کاملا بارزه. نگاه چیه این؟ ببینید ما اصلا اونچه که در میان همه علمای اخلاق مشترکه، حتی سنی ها هم در این جهت همین نظریه رو دارن، میگن اصلا اخلاق که ریشه رو قبلیش هم از خلق هم میان با خلق و خلق اینو همین با هم مشترکه. عبارت دیگه خداوند همچنان که خلقت انسان رو آفرید و اسم ربوبیت پروردگار ما رو تربیت کرد به لحاظ جسمانی تا به کمال لاتین خودمون در مسیر تربیت الهی رسیدیم، تربیت جسمانی رسیدیم، همون پروردگار بنابر اسم ربوبیتش مرتبه خلق ما و معنویت و باطن ما رو هم فرمود ما تربیت میکنیم. نمونه های قرآنی ما توی این مسئله خیلی زیاد داریم. من فقط برای نمونه همون اولین آیات رجوعت میشه گفت اولین آیه، بنابراین که سوره مبارکه علم اولین سوره باشه بعد که هم برای تم صلوات الله و سلام علیه نازل شد، در همون اولین آیات سوره مبارکه علم میبینیم همین دو نگاه در آیات به چشم شما ملاحظه کنید. در اولین آیات میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی خلق، بعد در این خلقت تکیه می‌کنه روی خلقت جسمانی انسان، خلق الانسان من علق، ببینید علق در واقع پایین‌ترین مرتبه تکون جسمانی انسان در مرحله عالم دنیاست. بعد مجدداً تکرار می‌کنه اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، ببینید بحث معنویت پیش میاد، یعنی آموزش علم به انسان علم. می‌دونید در اینجا همش مفهومش محذوف واقعه دیگه، منده وارد نکات ادبی آیه نشم، یعنی اینطوری در اقرأ انت یا رسول الله اقرأ بسم ربک الذی خلق العالم یا خلق الانسان مفهوم محذوفه، بعد در اونجا فهمید اقرأ باز انت یا رسول الله و ربک الاکرم که میشه مبتدا و خبر یا واو و استیناف باشه، یعنی بدان که پروردگارت اکرم است، یا اگر واو واو خالیه بگیریم یعنی اقرأ و حال آنکه ربک اکرم بودن. خب مهم اینه الذی، یعنی خدایی که علم الانسان بالقلم، برای اینجا انسان محسوب شد، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پس بنابراین اون اسم ربوبیت کریمانه پروردگار همچنان که ظاهر انسان رو تربیت کرد، پروردگار فرمود باطن انسان رو هم تربیت کرد. درست؟ هم با دو نگاه، دو نگاه از اینجا شروع میشه. علمای اخلاق به خصوص شما در کتابهای قدما مثل مثلا فرفرمید معتدالبیضا که شرحی است بر احیاء علوم غزالی که تقریبا جزء قدیمی‌ترین کتاب‌های اخلاق دوستانه بوده است، کتاب‌های قدیمی اخلاق. ایشون در همون مقدمه‌اش این بحث رو تکرار می‌کنه، می‌گوید خلق و خلق از یکیشون اومد. چرا؟ چون خلق عبارت است از هیئت باطنی انسان، چنانکه خلق عبارت است از هیئت ظاهری انسان. ولذا چنانکه علوم مادی ظاهر انسان رو می‌سازه، اخلاق هیئت باطنی انسان رو می‌سازه. پس اخلاق گویی علم چگونگی ساختن باطن انسان. اما با این توجه به اینا مشترک بود اینجا، اما از اینجا تفاوت یه عده‌ای که قبلا اصلا مثل امثال مرحوم مولا سنتار و شاگردانشون اون من معتقدن اونی که انسان می‌سازد، درسته که انسان در فطرت تولید آفریده شده، ولی ساختن انسان به دست خودش، این انسان هست که خودش رو اما حیوان می‌سازد و اما انسان. بنابراین گویی انسان مثل یک دانه گندم است که این دانه گندم اگر در بستان بروید میشود خوشه 70 دانه و هر دانه 70 هر خوشه 70 دانه و چطور چطور، و اگر در گلزار نبروید در شوره‌زار بروید و در مثلا لجنزار بروید میشه یک دانه گندم زنگ زده پوکه به درد نخوره خلاصه خراب. ولی دانه دانه گندم این میشه مکتب تربیتی مرحوم مولا صدرا که این مکتب کاملا سایه انداخته روی مکتب تربیتی متأخرین از ایشون، مثل مکتب تربیتی مرحوم برادیان و دیگران مرحوم حاج ملهادی سبزه‌باری و از این مرحوم. اما در این میان میبینیم ما مکتب تربیتی در اینجا هست و همون که عرض کردم مکتب تربیتی مرحوم مولا سبزه‌باری همدانی که روی این موضوع این بزرگواران بسیار پایین میشود، میگن نخیر انسان از اون اول تربیت شده هستن به دنیا آمدن. به عبارت دیگه فطرت الهی انسان مثل خلقت طبیعی انسان خلق شده و آراسته و پیراسته و مرتب به دنیا آمدن. شباهت قرآنی و روایی هم فراوان در اینجا کمک میکنه، حتی اون آقایین هم کمک نشون میده، ولی واقعا دو نظریه مهمه در اخلاق، ولی نظاهری هم در اینجا نمایی داره. میگیم خب پس برای انسان اگر با اخلاق متخلق و اخلاق الهی کاملا آراسته و پیراسته دنیا میاد، پس نقش علمای اخلاق که چیه؟ اونا چی کار میخوان بکنن؟ این بزرگوارا میگن همه نقش علمای اخلاق اصولا متخلق و اخلاق اخلاق متخلق و اخلاق الهی این است که مراقب باشه این گوهری که بهش داده شد زنگ نزن، گوهری که بهش داده شد آلوده نشد. بسه شما میدید در مکتب تربیتی مرحوم طباطبایی تکیه بسیار زیاد روی تهذیب نفسی، میگن شما نمیخواد خودتون رو بسا پیراسته کنید، معذرت میخوام آراسته کنید، پیراسته کنید، از آلودگی ها پالایش کنید خودتون رو، آراسته شدن آراسته اید شما مرتب، و بعد هم خود پروردگار همونطور که خلقت انسان رو میفهمید من انسان تربیتش میکنم تو یک انسان مستقل قابه کامل میشه، روح شما رو من تربیت میکنم، شما فقط مراقب باشید آلودگی ها مثل شیطان مثل نفس اماره مثل هوای نفس اینها نیاد این مسیره مستقیم به صراط مستقیم رو از مسیر خودش منع کنه. پس ببینید و این نکته مهم رو باز تکرار میکنن، پس ما در مکتب تربیتی مرحوم علامه طباطبایی این موضوع رو اصل موضوع میگیم. اصل موضوع چیه؟ این است که انسان فی حد ذاته موحد، انسان فی حد ذاته متخلق به اخلاق الهیه، انسان فی حد ذاته اصولا یک رجل الهیه، رجل که عرض میکنم به لحاظ جنسیت نیست، به لحاظ شخصیت انسانی است، یعنی مقام کریم انسانی است، یک شخصیت برجسته الهی است. او فقط باید همه تلاش در علم اخلاق و همه دستورات داده میشه در واقع برای این است که خودش رو به خودش بشناسه، که تو بدونی ای نسخه اسرار الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، توی تو بدون آینه جمال شاهی، بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که توی. این در واقع نگاه رو ما چگونه بایستی دنبال بکنیم؟ این که پس ما باید این در بحث اخلاق در درجه اول باید روی تهذیب نفس بیشتر تاکید کرد، روی ریاضت بیشتر تاکید کرد، همون تعبیر مولا که فرمود این ممانیه نفسی عروض ها به تقوی ریاضت. و از سوی دیگر وقتی که این ریاضت به نهایت رسید، بعد ما بهش یاد بدیم حالا چجوری تو برس به اون مقام، در واقع نه که رسیدی ها، چجوری علم به علم پیدا کن، چجوری اون مقام رو در واقع توجه داشته باشه، دائم توجه داشتی و توجه به توجه نمیشه. لذا کتاب های اخلاقی مرحوم آمیزی آمدار رو ملاحظه کنید، کتاب های اخلاقی مرحوم آشانده بخاری رو نگاه کنید، کتاب های اخلاقی امام رو نگاه کنید. خلاصه کسانی که تو این مطلب تربیتی تکیه میکنن همش تکیهشون روی است که انسان عالم است ولی علمش بسیطه. ما در تربیت اخلاقی علم رو میخواییم مرکب کنیم، بگیم بدان که میدانی، بدان که تو با اخلاقی، بدان که تو پاکیزه ای. حالا روی این مبنا حدیث معراج رو ما گروه وارد شدیم و لذا شما ملاحظه فرمودید در حدیث معراج و اوائلش که خیلی گذشته است، حالا دیگه میخوام خیلی دور بریم وقتی رو فقا گرفته میشه، برای لاقل از سال گذشته که وارد بحث صفات اهل دنیا شدیم، میبینید تو حدیث معراج بیشتر این تاکید روی بود که در دنیا انسان آلوده میشود، صفات آدم هایی که تو گرداب دنیا آلوده شدن این است، مراقب باشید اونگونه نباشید. خاطرتون هست دیگه، یا احمد صلی الله علیه و سلم فرمود ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخره و اهلها، تو دنیا و اهل دنیا رو اصلا با نفرت بهشون توجه کن، به نفرت بهشون نگاه کن، با بغض بهشون نگاه کن. بعد فرمود و من اهل دنیا و من اهل الاخره، خدای اهل دنیا و اهل آخرت کیانند؟ بعد شروع شد همینجا خونده. پس ببینید ما دیگه تقریبا به اواخر داریم میرسیم، اگه انشاءالله خدا به ما عمری بده یه چند فراز رو بگذاریم وارد صفات اهل آخرت میشیم. و حدیث معراج که عرض کردم ما تازه حدود کمی شد الان داریم میخونیم، عمده حدیث معراج در باره صفات اهل آخرته. یعنی گویی بعد از که تهذیب نفس تمام شد، حالا ما میخوایم وارد علم به علم بشیم. حالا صفات اهل آخرت که صفات اولیاء الهی است چیست؟ حالا این شما تشه که علم پیدا کن که تو هم هستی، تو منظور اینه. این فشرده عرایزی بود که ما در طی سالهای قبل خدمتتون گفتیم.